استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر، سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمکو همکاری دارم. خبرنگار رادیو آزادی از قندوز از قول اعضای شورای ولایتی گزارش میدهد که ولسوالی دشت ارچی به دست طالبان سقوط کرده است. گزارش مفصل از منطقه در این مورد در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. سه نامزد وزیر امروز برای برنامه هایشان را در برابر وکلای مردم در ولسی جرگه ارائه کردند. در انفجار در فاریاب 5 کودک کشته شدند. پلیس بلاروس 1100 مظاهره کننده را بازداشت کردند. روند تشریح برنامه های نامزد وزیران کابینه جدید در ولسی جرگه افغانستان آغاز شده است. محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت امور خارجه، عبدالعادی ارغندیوال، سرپرست وزارت مالیه و مسعود اندرابی، سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان امروز برنامه هایشان را در برابر وکلای مردم تشریح کردند. عبدالعادی ارغندیوال، سرپرست وزارت مالیه افغانستان، در سخنرانی خود در این نشست گفت که با تطبیق برنامه های او اقتصاد افغانستان به خودکفایی می رسد. حکومت افغانستان چند پیش 24 عضو کابینه جدید و 2 نامزد رئیس اداره مستقل برای رای اعتماد معرفی کرده بود. ولسی جرگه می گوید آنها تا کنون اسناد 10 نامزد وزیر را بررسی کردند و آنها تا پایان این هفته برنامه هایشان را توضیح می دهند. در این برنامه مشخص می شود که چه وقت به این نامزد وزیران رای اعتماد داده می شود. یک مقام امنیتی ولایت فاریاب میگوید که 5 کودک در انفجار ماین در قیصار در ولسوالی قیصار زخمی شدند. عبدالکریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، بر رادیو آزادی گفت که انفجار شام دیروز در روستای جرلیق رخ داده. او افزود که ماین توسط طالبان در محل جابجا شده بود. طالبان اما در این باره هنوز چیزی نگفتند. مقام های اروزگان می گویند جنگجویان طالبان ملا امام یک مسجد را امروز در ولسوالی چنارتو کشتند. فیض محمد حنفی ولسوال چنارتو بر رادیو آزادی گفت این حادثه دیروز در منطقه دورافتاده زمانی رخ داد که ملا امام می خواست پنهانی از راه های فرعی از بازار ولسوالی به خانوادهش مواد خوراکی برساند. جزئیات بیشتر در مورد این خبر در دست نیست. قاری یوسف احمدی، یک سخنگوی طالبان، در صحبت با رادیو آزادی رویداد را نه تایید و نه هم رد کرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پلیس بلاروس بیش از 1100 تن را در جریان تظاهرات دیروز در سراسر آن کشور بازداشت کرده است. معترضان خواستار کنار رفتن الکساندر لوکاشنکا از قدرت و برگزاری انتخابات مجدد در بلاروس شدند. گروه حقوق بشر موسوم به ویاسنا گفته که دستگیری عمدتاً در پایتخت منسک صورت گرفته، جایی که نیروهای امنیتی برای پراگنده کردن هزاران معترض از گاز اشکاور و نارنجک های صوتی استفاده کردند. نیروهای امنیتی همچنان 2 تن را در یک خوراک فروشی لتکوب کردند. به اساس معلومات انجمن ژورنالیستان بلاروس، دست کم 23 ژورنالیست به شمول 4 همکار بخش بلاروس رادیو آزادی نیز در میان بازداشت شده ها هستند. اعتراض ها در بلاروس به دنبال انتخابات ریاست جمهوری جنجالی آن کشور در ماه آگوست آغاز شد. لوکاشنکا برنده انتخابات اعلان شده، اما اپوزیسیون میگوید که در انتخابات تقلب شده است. منظور پشتون رهبر جنبش تحفظ پشتونها خواهان توقف کشتارهای هدفمند، آزار و اذیت پشتونها، ختم بی‌عدالتی‌ها، پاکسازی ماین‌های جابجا شده در مناطق قبایلی و آزادی زندانیان این جنبش از زندان‌های پاکستان شده است. پشتین این خواست را دیروز یکشنبه در یک گردهمایی وسیع در میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی مطرح کرد و در این همایش هزاران تن شرکت داشتند. ولی رهبر پی تی ام این اتهامات را رد کرده و می گویند که شلیک از سوی نظامیان پاکستانی صورت گرفته که در آن 15 عضو جنبش تحفظ پشتونها کشته شده و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. در گردهمایی دیروز محسن داور، علی وزیر، افراسیاب خطک، نصار اجاز و شمار دیگری از اعضای برجسته این جنبش سخنرانی کردند. به گفته این جنبش در جریان جلسه دیروزشان در میرانشاه خدمات موبایل و اینترنت قطع شده بود و تدابیر امنیتی این گردهمایی را نیز خودشان به دوش داشتند. و 4 فضانورد در امریکا با فضاپیمایی شرکت خصوصی اسپیس اکس به ایستگاه فضایی بین‌المللی فرستاده شدند. سفینه فضایی در آگان ناوقت روز یکشنبه از مرکز فضایی کنیدی در ایالت فلوریدا به فضا پرتاب شد. قرار است این فضانوردان پس از سفر حدود 27 ساعت به ایستگاه فضایی بین‌المللی برسند. آنها با 2 فضانورد روسی و 1 فضانورد آمریکایی که ماه گذشته از قزاقستان به فضا اعزام شده بود خواهند پیوست. پایان اخبار.
یک و 7 دقیقه بعد از ظهر باخت افغانستان از شنوندگان عزیز برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. خبرنگار رادیو آزادی از قندوز از قول اعضای شورای ولایتی گزارش می‌دهد که ولسوالی دشت ارچی به دست طالبان سقوط کرده است، اما ولسوال می‌گوید که جنگ ادامه دارد و طالبان در برخی مناطق پیشروی داشتند. معاون اول رئیس جمهور افغانستان می‌گوید دومین فرد از طراحان حمله اخیر به پوانتون کابل در برخورد با نیروهای افغان در پکتیا کشته شده و فرد سومی بازداشت و در چند ساعت به کابل انتقال داده خواهد شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر در روز جهانی مدارا و مسامحت خواستار همدیگر پذیری در جامعه شد.
قبلا مشکل نبود، تبعیض نبود و فعلا تبعیض مشکلات زیاد در بین آمده.
در رویدادهای جهانی میشنویم که پلیس بلاروس بیش از 1100 تن را از تظاهرات دیروز بازداشت کرده است. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید. شنوندگان عزیز، اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در قندوز را با خود در خط تلفن داریم. آریان صاحب، وضعیت از چه قرار است در دشت ارچی به خصوص؟
سلام، تشکر. سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. با اساس گفته های برخی از اعضای شورای ولایتی و رئیس شورای ولایتی، ولسوالی دشت ارچی از دور زبیت در شاهد درگیری های شدید میان نیروهای طالبان و گروه و نیروهای دولتی بود که حوالی ساعت 8 بجه امروز این ولسوالی به دست گروه طالبان سقوط کرد. محمد یوسف ایبی رئیس شورای ولایتی به رادیو آزادی گفت که به علاوه از اینکه نیروهای کمکی هم به ساحه ناوخت رسید و به همین دلیل این ولسوالی حوالی ساعت 8 بجه صبح امروز سقوط کرد. سوی هم برخی باشندگان ولسوالی دشترچی در صحبت با رادیو آزادی گفتند که ولسوالی دشترچی کاملا به دست طالبان مسلح سقوط کرده و نیروهای دولتی به سمت دشت ولسوالی دشترچی عقب نشینی کردند. در این حال محمد ندی کاکر ولسوالی دستیر چی در صحبت با رادیو آزادی گفت که همه کنون درگیری شدید در داخل شهر ولسوالی دستیر چی جریان داره و گفت که در برخی استقامت گروه طالبان پیشروی کردن.
آریان صاحب، ولسوالی دشت ارچی از مرکز قندوز، از شهر قندوز چقدر فاصله داره و چی اهمیت داره؟ اهمیت استراتژیک.
ولسوالی دشت ارچی تقریبا 70 کیلومتر از مرکز ولایت قندوز فاصله داره که ولسوالی از 10 سال پیش شاهد درگیری های خونین میان گروه طالبان و نیروهای دولتی می باشد. با گفته برخی اعضای شورای ولایتی که 90% ولسوالی دشت ارچی از 10 سال پیش در کنترل گروه طالبان هستند. قبلا هم مسئولان امنیتی و محلی قندوز گفته بودند که ولسوالی دشت ارچی یکی از پایگاه‌های استراتژیک و نظامی گروه طالبان به شمار می رود که از این ولسوالی در جبهات ولایت‌های زون شمال شهر بدخشان، تخار و بغلان نیروهای خود را سوق اداره میکنند.
از جنگی که شده، از تلفاتش چی خبر داریم؟
سوی دیگر عصمت الله مرادی، سخنگوی حمودی قندوز در صحبت با رسانه ها گفت که از دو روز بیست درگیری که ولسوالی دشت ارچی جریان داره، 8 تن از گروه طالبان کشته و 13 تنش هم زخمی شدند و در زمان بری درگیری 3 تن از نیروهای دولتی کشته و 3 تن دیگر هم زخمی شده. به گفته مرادی که به ساحه نیروهای کمکی اعزام شدن تا عملیات گروه طالبان را دفع کنند.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. اجمل آریان، خبرنگار رادیو آزادی، از وضعیت نظامی در دشت ارچی قندوز گزارش داد. برخی از مسئولان شورای ولایتی میگویند که این ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده، اما خود ولسوال میگوید که جنگ ادامه دارد و طالبان برخی پیشرفت‌های داشتند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
روند تشریح برنامه های نامزد وزیران کابینه جدید در ولسی جرگه افغانستان آغاز شده است. همکارم نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
خیلی تشکر. سلام به شما شنونده رادیو آزادی. همین گونه که شما اشاره کردین، امروز بیشتر تاکید نمایندگان مجلس بر اساس برنامه و عمل است که برای نماینده رای میتن. امروز سه نامزد وزیر، محمد حنیف اتمر نامزد وزارت خارجه، عبدالهادی ارغندیبال نامزد وزارت مالیه و مسعود اندرابی نامزد وزارت داخله کسان هستند که برنامه هایشان را تشریح کردن و حالا هنوز برنامه ادامه داره. حنیف اتمر البته کسی بود نخستین نامزد بود که صحبت های خود آغاز کرد در پیوند با دستور کار که در این وزارت خواهد داشت. البته در پیوند به صلح افغانستان در سیاست خارجی گفت اولویت میدهد و اینکه او در صورت گرفتن رای اعتماد در مورد مسائل اساسی در بالاترین سطح ظرفیت دیپلماتیک افغانستان کار خواهد کرد. وزارت مالی افغانستان هم از اولویت های کارش گفته. ما در آغاز میخواهیم ما صحبت های آقای اتمر بشنویم.
برنامه را به دو حصه تقسیم کردیم. اول آنچه را که در سیاست خارجی باید انجام بدیم، احترامانه با مقام ریاست محترم جمهوری و به خانه ملت 5 هدف مهم پیشنهاد میکنم. دوم، آنچه را که برای رشد، ظرفیت سازی، اصلاحات و احیای وقار دستگاه دیپلماسی افغانستان باید انجام بدیم. 11 برنامه را در او اصل پیشنهاد کردیم.
عایداتی واحدون را
وزارت مالی افغانستان هم اولویت کارش مبارزه با فساد خواند و گفت که از این رهگذر تا سال 2025 تلاش میشه که بودجه افغانستان از رهگذر عواید مالی به 400 میلیارد افغانی برسه که بودجه عادی و سکتور امنیتی را تمویل خواهد کرد. البته عبدالهادی ارغندیوال به این موضوعات پرداخت. ما میخواییم بشنویم صدایش.
عایداتی واحدون را گمرکونو که فساد او دیغی متعدد ارخونه دی کاری پروسو او سیستمونو پیشلتیا او عدم اصلاح دی اموالو پتای مراحل که دی پا مختللیو وسائلو او مدرنو کاری تجهیزاتو سخه نه استفاده کول دی متخلفینو او مفسدینو مسئولیتو
مسئولیت او مسئولین سره د حساب او کتاب نکول لا هم د ادارې صدامت او معصریت تعدیدوی.
بیشتر تاکید بر آوردن اصلاحات پیکار با فساد در نهادهای دولتی، ظرفیت سازی، مدرن سازی سیستم و ارائه خدمات موارد بوده که نامزد وزیران امروز در مجلس به او پرداختند. تلاش بر رشد اقتصادی، صحت، معرف، پیکار با فساد در گمرک های کشور و معرفی شدن برخی از چهره ها به نهادهای عدلی از موارد است که نامزد وزارت مالیه جز چند ماه کارش در این وزارت خواند. پرسش ها اما وجود داره، اینکه چقدر اینا امیدوار باشن بر این که رای میگیرن یا نه، لحن نماینده این بیشتر به تصمیم و زمان که صندوق گذاشته میشه برمیگرده، اما بیشتر لحن نماینده مجلس انتقاد آمیز بود در برابر از اینا و پرسش هایی را هم داشتن در پیوند به فساد که در وزارت ها مبارزه میشه و او یا بر تلاش بر اصلاحات مداخلات گویا به گفته از اونها از طرف حکومت یا اداره امور صورت میگیره. در بحث وزارت مالیه همین پرسش مطرح بود البته، و در بحث گزینش دیپلمات ها در وزارت از طرف وزارت خارجه هم پرسش ها و انتقادهای وجود داشت که بر اساس روابط گویا صورت میگیره، و در بحث سیاست خارجی در حوزه صلح و آب هم پرسش ها و انتقادهای وجود داره که حالا پرسش ها را در حال پاسخ دادن هستن نامزدا. این که تا پایان روز دیده شود که بر از اینا صندوق گذاشته میشه، رای میگیرن یا چگونه با اینا برخورد میشه دیده خواهد شد. اما شما در جریان هستین که پس از ماها از تشکیل حکومت سرانجام در 30 میزان نامزد وزیرا به مجلس معرفی شدند. تا کنون از 23 نامزد وزیر سندهای 10 تنشان بررسی شده و تا پنجشنبه چیزی که مجلس میگه ای است که نامزد وزیران برای مجلس نمایندگان برنامه‌شان را ارائه خواهد کردند و برشان صندوق گذاشته خواهد شد. خیلی تشکر.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. در گزارش همکارم نظیفه محبوبی از کابل شنیدید که روند تشریح برنامه‌های نامزد وزیران کابینه در ولسی جرگه آغاز شده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید دومین فرد از طراحان حمله اخیر به پوهنتون کابل در برخورد با نیروهای افغان در پکتیا کشته شده و فرد سومی بازداشت و در چند ساعت به کابل انتقال داده می شود. امرالله صالح این سخن را در فیسبوک خود نوشته که این مطلب را در نشست 6:30 امروز با مسئولان امنیتی شریک ساخته است. همکارم فریبا آرام با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری از کشته شدن یک عضو دیگر حلقه طراح حمله بر پوهنتون کابل خبر داده است. آقای صالح جزئیات این خبر را در صفحه فیسبوک خود که برگرفته از جلسه همه روزه 6:30 با مقام‌های امنیتی است شریک ساخته است. آقای صالح نوشته که یکی از اعضای اصلی حلقه طرح حمله بر پوهنتون کابل به نام احمد در درگیری با نیروهای امنیتی در ولایت پکتیا کشته شده است و سومین عضو این حلقه بازداشت شده و تا ساعت دیگر به کابل منتقل می شود. آقای صالح روز شنبه از بازداشت فردی به نام عادل به عنوان طرح اصلی حمله بر پوهنتون کابل خبر داد. به گفته آقای صالح، عادل در اعترافات خود گفت که عاملان این حمله 10 روز پیش از حمله پوهنتون کابل را بررسی کرده بودند و متوجه شدند که اگر با ظاهر آراسته و شهری از دروازه پوهنتون داخل شوند، تلاشی نمی شوند. به گفته آقای صالح، عادل که باشنده اصلی ولایت پنجشیر است، در اعترافات خود گفت که آنها با سر و وضع مناسب و شهری داخل پوهنتون کابل شدند و بیک‌هایشان بازرسی نشدند. عادل در اعترافات خود به این نکته هم اشاره کرده که اگر پلیس بیک یک نفر را تلاشی کرد، فرد دیگر به او شلیک کند. آقای صالح در صفحه فیسبوک خود همچنین نوشته که هویت انتحار کننده نیز مشخص شده و تا 2 روز دیگر همگانی خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور افغانستان افزوده که عادل تا صنف سوم در رشته شرعیات در پوهنتون کابل درس خواند و پس از آن با معرفی ثناءالله به شبکه حقانی پیوست. عادل در اعتراف خود گفته که برایش گفته شده بود که به پوهنتون کابل حمله کند تا از این طریق بر حکومت فشار آورده شود و بدنام و ضعیف جلوه داده شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان این اظهارات امرالله صالح را رد کرده است. پیش از این نیز این گروه دست داشتن خود در حمله بر پوهنتون کابل را رد کرده بودند. در حمله بر پوهنتون کابل 22 تن کشته و 40 تن زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را گروه دولت اسلامی یا داعش بر عهده گرفته است. اما آقای صالح در بیانات خود گفته کسانی که این حمله را انجام می دهند چند هویتی هستند. هر زمانی که نیاز باشد از عنوانهای مانند حزب التحریر، داعش و طالب کار می گیرند. این اطلاعات از سوی معاون نخست ریاست جمهوری در حال ابراز می شود که قبلا انتقادهای از سوی آگاهان امور امنیتی مطرح شده که نهادهای امنیتی باید پیش از وقوع این نوع رویدادها بیدارتر عمل کنند.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم فریبا آرام از کابل شنیدید که معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید دومین فرد از طراحان حمله اخیر به پوهنتون کابل در برخورد با نیروهای افغان در پکتیا کشته شده. جاوید کوهستانی کارشناس مسائل نظامی و امنیتی را با خود در خط تلفن داریم. کوهستانی صاحب، این انکشاف که دولت میگه یکی از طراحان حمله اخیر به پوهنتون کابل کشته شده و فرد سومی بازداشت و به کابل انتقال میشه، این انکشافات بالای وضعیت امنیتی به خصوص در کابل چه تأثیر میتونه داشته باشه؟ بفرمایید.
به نام خدای بزرگ و با سلام به شما و شنوندای عزیز، ما فکر میکنم که در بخش حمله به دانشگاه کابل یک مقدار دولت افغانستان عمل کرده منحصر به فرد داره و این مسئله باعث شده که سوالای زیادی را خلق بکنه در افکار عمومی، در میان مردم و رسانه ها، کاربرای شبکه اجتماعی. به این لحاظ اول این یک مسئله، اگر این رویداد طبیعی است مانند سایر رویدادهای تروریستی که در غرب کابل مخصوصا چندین بار برای مراکز آموزشی غرب کابل، بالای مساجد و تکیه خانه ها حمله صورت گرفت، همچنان در سالگرد استاد مزاری شهیدی حمله شد، جنبش روشنایی حملات صورت گرفت و این اندازه برش پردازش وجود نداشت. در اینجا مشخصا معاون رئیس جمهور آمده مسئولیت پرداختن به این مسئله را به دوش گرفته که این هم خودش پرسش برانگیز شده. ما نهادهای امنیتی، وزارت دفاع داخله و مخصوصا امنیت ملی را که پاسخ گفتن به این مسائل مربوطشان از داریم، شورای امنیت ملی افغانستان که مداخله میکنه بیشتر در امور این سکتورها را هم با خود داریم که باید وضاحت بیشتر بدن. در بخش حمله به دانشگاه کابل با گرفتاری فرد به نام عادل ولد محمد عارف باشنده پنشیر در شبکه‌های اجتماعی حرفای از قول ماماش به نام جان محمد گفته شد که دو سه سال قبل گرفتار شده، زندانی بوده، یک فرد عادی و آزاد نبوده. اینا مشکل خلق کرده. همچنان دولت در پی بیشتر وضاحت دادن است. واقعا این وظیفه دولت افغانستان است که شبکه‌های تروریستی، گروه‌های مخرب، کسایی که به مردم در کل امنیت و آسایش مردم به هم میزنند باید اطلاعات رسانی کامل و کافی صورت بگیره. اما در این مورد که بسیار تمرکز کردن هر آن در این مورد خبر رسانی میکنن، بیشتر ذهنیت ها را با خودش مخشوش میسازن که چرا حکومت در تنها بحث دانشگاه کابل پرداختن. ما امیدواریم که انکشافات بعدی، گرفتاری متهم و مزدونه که تازه مدعی شدن از پکتیا گرفتار شده و چرا حتی پکتیا گرفتار شده، ای را انتقال بتن، وضاحت بتن و عقبگاه های خود معرفی کنن. این شبکه عادل نام صحبت های بسیار واضح و روشن نداشته. باید روشن بگه یک از کدام سال با این شبکه رابطه داشته، با کدام بلافات کرده،
کوهستانی صاحب
کجا رفته، کی آموزش داره، آموزگارا کیا هستن،
کوهستانی صاحب
مسئول شبکه عملیاتی
پوزش میخوایم
کسی هست و او از کی دستور میگیره تا کمی اطمینان حاصل شود. این شبکه یک شبکه واقعی تروریستی است و این یک نوع مشکلی که وجود داره، مردم مسئولیت احساس کنند که شبکه افشا شده و یا گروه های بعدیش و کسایی که در حال حاضر جسداشان حداقل مورد شناسایی قرار گرفته، گفته میشه که هویت شناسی شدن، بک‌گراند از اینا بیشتر معرفی شود، رشته های رابطه از اینا که
کوهستانی صاحب صدای ما میشنوین
ملاقات ها داشتین روشن شود.
کوهستانی صاحب میبخشین، فقط اگر کوتاه و فشرده جواب بدین چون وقت ما تنگ است در برنامه. در حالی که طالبان این حمله را محکوم کردن و داعش مسئولیتش را پذیرفته، ولی باز هم دولت به نحو طالبان را دخیل میدانه و بیشتر از شبکه حقانی در این حمله نام برده میشه. این معما واقعا چه حل داره؟ اگر کوتاه بگوین.
من همین بحث دارم، میگم که دولت افغانستان در مجموع نهاد ریاست جمهوری چرا به دنبال یعنی یک قضیه پیچی گرفتار است و به نیم میپردازه، اطلاعات رسانی میکنه، این اطلاعات کامل نمیباشه، سوال برانگیز میشه، اوزای ملی اعلان میکنن، ختم قرآن میکنن، شمع افروزی میکنن، نمیفهم دیوارایی که نوشته شده به نمایش میگذارن، اینا سوال برانگیز میشه. حادثه اگر رویداد تروریستی است، داعش مسئولیت چه پذیرفته، باید اینمی قضیه از طریق ادارات کشفی استخباراتی و تحقیقی بیشتر اطلاعات رسانی شده، این شبکه افشا شده تا حدی که کسایی که گرفتار میشن که عموم مسئولیت یا محرمیت ها حفظ شده.
بسیار تشکر.
یک فرد گزارش داده میشه، این یک خودش مشکل سازه.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، جاوید کوهستانی کارشناس مسائل نظامی و امنیتی درباره انکشافات اخیر به ارتباط حمله به پوانتون کابل ابراز نظر کرد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، همکارم فرشته ندا اخبار اقتصادی را پیشکش میکند.
هزاران موتر باربری میوه تازه بار دیگر در بندر تورخم و اسپین بولدک در مرکز مشترک میان افغانستان و پاکستان متوقف شده است. خانجان الکوزه حضوه هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت 2,500 موتر حامل مواد خوراکی و غیر خوراکی در بندر تورخم و 16 موتر در بندر اسپین بولدک متوقف شدند که برخی این مواد رو به فاسد شدن است. آقای الکوزه میگوید پاکستان ظاهرا این را مشکل فنی عنوان کرده، اما به گفته او پاکستان به بهانه‌های مختلف برای تاجران افغان مشکل ایجاد می کند. از سوی دیگر قرار است عبدالرزاق وزیر تجارت پاکستان امروز در رأس هیئت به کابل بیاید. آقای الکوزی می گوید هدف از این سفر حل مشکلات و ایجاد سهولت میان دو طرف عنوان شده است. تاجران افغان پیش از این هم از مشکلات مختلف از سوی پاکستان شکایت کرده بودند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید راه‌های جلوگیری از قاچاق زعفران را بررسی کرده است. اکبر رسمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت امروز سرپرست وزارت زراعت و مالداری، شورای امنیت، وزارت مالیات، تاجران و نماینده‌های اتحادیه زعفران کاران در نشستی تاکید کردند که به خاطر جلوگیری از قاچاق زعفران باید گام‌های جدی برداشته شود. انوارالحق سرپرست وزارت زراعت و مالداری در این نشست گفت بر اساس طرح ملی 5 ساله توسعه زعفران، کشت زعفران در هر سال رو به رشد است. ولی همچنین گفت زعفران افغانستان در جهان جایگاه مهم را به دست آورده است و باید این ارزش حفاظت شود. وزارت زراعت و مالداری میگوید این وزارت برای افزایش تولیدات، ساخت مراکز تولید و ساخت لابراتوارها برای کنترل کیفیت زعفران راهکاری اساسی تهیه کرده است. افغانستان در سال 1398 حدود 20 تن زعفران تولید کرده بود و بر اساس گزارش وزارت زراعت امسال 1000 هکتار زمین کشت زعفران بیشتر شده و پیش بینی می شود که محصولات زعفران در مقایسه با سال گذشته به میزان بیشتری افزایش یابد. این هم نرخ ارز در سرای شاهزاده شهر کابل: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 90 پول، 1 یورو 90 افغانی، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 25 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 489 افغانی.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه به رویدادهای مهم جهان میپردازیم. در ادامه تظاهرات سرتاسری در بلاروس، پلیس بیش از 1100 تن را بازداشت کرده است. زرغون منگل گزارش میدهد.
ویاسنا، گروه حامی حقوق بشر در بلاروس، گفته که اکثر گرفتاری ها در پایتخت منسک صورت گرفت، جایی که در آن نیروهای امنیتی سیاپوش از گاز اشکاور و نارنجک های بی‌حس کننده برای از هم پاشیدن هزاران اعتراض کننده استفاده کردند. در جریان اعتراضات دیروز، دو تن در داخل یک مغازه سوی نیروهای امنیتی لتوکوب شدند. ویدیوهای منتشر شده پلیس را در حال بازداشت و بردن افراد در موترها نشان می دهد. بر اساس گزارش، بیش از 1100 تن بازداشت شدند که بزرگترین رقم در یک روز است. البته بعد از آن که تظاهرات مردمی در بلاروس به دنبال اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست آغاز شد. به گفته گروه ویاسنا، از ماه آگوست به این طرف بیش از 25,000 تن دستگیر شدند. به گفته انجمن خبرنگاران بلاروس، حداقل 23 خبرنگار به شمول آنهایی که با بخش بلاروس رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی همکاری می کردند مشمول کسانی اند که در مینسک دستگیر شدند. تظاهر